الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد. جلسه گذشته بنابر این شد که بعد از این جلسه ما به صورت تفسیر ادامه پیدا کند. و از اول قرآن یعنی از سوره مبارکه هم ما ببینیم که چقدر خدای متعال توفیق عنایت کند و بتوانیم ادامه بدیم. به جهاتی ما تفسیر را انتخاب کردیم که بعضی جهاتش رو در جلسه پیش عرض کردم. یک جهتش این است که به همراه قرآن حرکت کردن و در سایه قرآن حرکت کردن و رفتن برکت بیشتری به جلسه ما خواهد داد و انواع مسائل و مطالب مورد احتیاط در ضمن تفسیر آیات کریمه قرآن خواهد آمد. فکر به نظرم رسید که طبق معمول در تفاسیر قرآن قبل از ورود به تفسیر مطالبی به عنوان مقدمه ذکر می کنند ذکر ولی از اون منصرف شدم برای این جلسات زیادی را از ما میگره و به علاوه خود اون مطالب ممکن است در ضمن تفسیر آیات توفیق پیدا بکنیم که بیان کنیم. پس بنابراین از سوره هم شروع و از آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلب را شاید شنیده باشید که راجع به این که بسم الله الرحمن الرحیم آیا جزء هر سوره ای هست یا نیست. البته در قرآن هایی که نوشته شده است و چاپ شده است چه در میان شیعه و چه در میان سنی در ابتدای هر سوره به استثنای سوره براءت بسم الله هست، ولی یه اختلاف نظری که میان شیعه و سنی هست در همین است. آیا بسم الله جزء هر سوره هست یا نیست؟ کسانی که مشرف شده اند به مکه میدانند که اهل تسنن بسم الله را جزء هیچ سوره ای حساب نمی کنند. در رکعت اول و دوم نماز حمد رو که شروع می کنم ای بسم الله شروع می کنم و هر سوره ای فرضاً اگر یک سوره تمامی هم بخوام شروع کنم یا از اول سوره ای بخوام شروع بکنم باز بسم الله نمی گویم. و این از مسائلی است که شیعه به پیروی از ائمه اطهار به شدت با این مخالفم و ائمه اطهار فرمودند که اینها بزرگترین آیه از آیات قرآن را از قرآن حذف کردند. چون اگر بسم الله را در اول سوره ها جزء سوره ندانیم دیگه ما بسم اللهی در قرآن نداریم مگر اون چی که در سوره نمل است که در ضمن نقل قرآن کریم از ملکه سبا نقل می کند نامه سلیمان را، انهو کتاب کریم، انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، اون به عنوان نقل از نامه سلیمان است. به هر حال از نظر ما که شیعه هستیم یک امر مسلم همین است که بسم الله جزء این سوره ها است. هر سوره ای با بسم الله شروع می شود، نه اینکه بسم الله یه امریست بیرون از قرآن و ما وقتی بخواییم شروع بکنیم مثل هر کاری را که بخواییم شروع بکنیم بسم الله میگیم، قرآن هم که بخواییم شروع بکنیم یه چیزی از بیرون قرآن به نام بسم الله وارد میکنیم، چنین چیزی نیست. خود معنی بسم الله چیست؟ در ترجمه بسم الله بخواییم ما به فارسی جمله بیاوریم شاید این باشد: به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدا آغاز می کنم، به نام الله. حالا الله با فرقش با رحمان و رحیم بعد از اصلا این مسئله آغاز می کنم به نام خدا، شروع می کنم کار خود را به نام خدا، یعنی چه؟ این چه چیزی است؟ این چه نوع عملی است که انسان می گوید حالا یا نام خدا یا فرض کنید در یه جایی نام غیر خدا؟ بعد عرض می کنیم شروع کار به با نام غیر خدا آیا درست هست یا درست نیست، که البته درست نیست روش بحث نیست. ببینید اینجا رو این چنین میگویند: وقتی که انسان میخواد به عمل خودش شرافت بدهد، وقتی میخواد به عمل خودش را محترم بکنند و بالاتر، که اینها هم کافی نیست، وقتی میخواد به عمل خودش قداست ببخشد، این را با نام خدا شروع میکنه. درست توجه بفرمایید. یکی از مختصات بشر در هیچ حیوانی این حس و این ادراک وجود نداره، یعنی از مختصات انسان است و از شؤون انسانیت انسان است، اون مسئله تقدیس است. تقدیس از ماده قدس است. قدس یعنی منزه بودن، برتر بودن از هر نقص. بعضی از این جامعه شناسان خوب رسیدن وقتی که خواستن حقیقت دین را از نظر روانشناسی تحلیل بکنم که این حس دینی که در بشر وجود دارد چه حسی است. اسمشو گذاشتن حس قدس. حس قدس یعنی چه؟ یعنی انسان یه احساس درش هست، خودش رو میبینن، موجودات دیگری مثل خودش رو میبینن، این موجودات رو در یک سطحی میبینن آری از نقصه ها، از کمبوده ها، یعنی در یک درجه از هستی هستن، به اون درجه کمال از هستی که آری از هر نقص باشد نیست. ولی انسان در درون خودش حس میکنه که یک موجود قدوس، یک موجود مقدس، یعنی یک موجود منزه از هر نقص وجود دارد. یک حس قدس در انسان یا حس تقدیس همون احساس فطری است که انسان نسبت به ذات مقدس حق تعالی دارد. اون وقت مسئله تبرک، ببینید حیوان یه حرفا سرش نمیشه که مثلا تبرک بجوییم به چی. این تبرک جستن که خب در انسان هست، یه مثلا فرض کنید مثلا به یه چیزی که انتساب دارد به خدا، مثل قرآن، میگه که من تبرک میجویم، قرآن نمیگیره میبوسه، قرآن به بغلش میگذاره، تبرک میجویم. یعنی چه تبرک میجویم؟ یعنی به یک امر مقدس وقتی که خودش را با اون پیوند میزند چنین احساس میکند که با این برکت میآورد، شرافت پیدا میکند. چیزی رو که ندارد با پیوند زدن به یک حقیقت مقدس به او شرافت و به او برکت می‌بخشد. بنابراین این که به ما به طور کلی در همه کارها دستور دادن که در همه کارها کارها را به نام خدا آغاز بکنید، یعنی به همه کارهاتون جنبه قدس، جنبه عبادت بدید، به همه کارها با نام خدا برکت ببخشید. وقتی میگیم به نام خدا آغاز میکنم، یعنی با این کار، یعنی با گذاشتن نام خدا روی این، با این که توأم کردن نام خدا با این کار، با این عمل، به این کارم قداست می‌بخشم، چون اسم خدا قدوس هست. به این کارم شرافت می‌بخشم، به این کارم برکت می‌بخشم، با برکتش می کنم. اون احساسی که انسان از خدا دارد به نام یک موجود قدوس، به یک موجودی که منبع همه خیرات و برکات هست، به موجودی که کریم هست و منشأ همه کرامت هست، من با نام او که نام او توی کارم می گذارم، به این کار خودم این قدسی که از او و کرامت و شرافتی که از اوست و برکتی که از اوست به این کار خودم میدهم. و لحاظا با نام کسی آغاز کردم، چون مفهومش این است که من به کار خودم با این نام قداست میبخشم، بود با نام خدا با این نامی نمیشود و نباید کاری را حتی با نام پیغمبر، چه برسد به نام پیغمبر. شما اگر بگید من با نام پیغمبر آغاز میکنم، در اسلام میگن او با نام خدا آغاز. در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، اونجا موضوع تسبیح اسم آمده است. نام پروردگار خودت رو تنزیه بکن. تسبیح در قرآن زیاد آمده است. تسبیح کن خدا را، تسبیح کن به نام خدا، تسبیح کن برای خدا. ولی در یک جا که در سوره سبح اسم است وارد شده است که تسبیح کن، تنزیه کن نام خدا را. اینجا مفسرین وارد بحث شدن که مقصود از تسبیح نام خدا چیست. به نظر من بهترین نظریه‌ای که در اینجا داده شده است در اون سوره که در تفسیر المیزان این مطلب را بیان کرده هم این است که اسم خدا را که می‌بری با نام خدا نام کسی دیگر را ردیف نکنی، همون نام لفظیش را، همین نام لفظی الله، اسم مخلوقی را ردیف اسم خدا قرار ندی، یا در جایی که اسم خدا را باید ببری به جای اسم خدا اسم موجودی دیگری را نبری، به جای اسم خدا اسم دیگر نگه، به نام چی یا به نام کی آغاز میکنن. این جانشین سازی نکنید برای خدا، شریکم براش قرار ندی، با نام اون نام دیگر رو ببرید، به نام خدا و نام چی آغاز میکنم، مثل این شرکی که اخیراً توی ایده پیدا شده، به نام خدا و به نام خلق، به نام خدا به خلقم بخوای خدمت بکنی، خلق در ردیف خالق که نباید قرار بدی، به نام خلق بعد دیگر به نام خلق فرقه می کنی، وقتی که به نام پیغمبر آغاز می کنم این جانشین سازی باشد شرک باشه، به نام علی آغاز می کنم جانشین سازی باشم، به نام خلق آغاز می کنم جانشین سازی، به نام خدا و خلق هم شرک هست، همجوری که به نام خدا و پیغمبر هم اگر بگیم شرک هست، چه رسد که به نام یک دشمن خدا آدم بخواد آغاز کنم، به نام خدا این دستور خداست، این دستور قرآن است که ما هر عملی را که میخواهیم به اون عمل تبرک ببخشیم، قداست ببخشیم، شرافت ببخشیم، قدس ببخشیم، باید به نام اون ذات قدوس که منزه از هر نقصی است که انسان بتواند تصور بکنه کامل من جمعی احتمال، به نام کی؟ به نام الله، خدای متعال. نامه های زیادی دارند ولی این توجه رو داشته باشید، فرق است میان نامی که فقط نام است، اسم گذاری است، و میان نامی که از نوع وصف است. نامی که فقط اسم گذاری است او فقط یه علامت برای تشخیص و بازشناسی، انسان بچه‌ای پیدا می کند، مولود تازه ای دارد، انسان ها باید یک اسمی به عنوان علامت روشون باشه که وقتی بگیم مثلا کیو من دیدم، بگیم مثلا آقای حسن پسر آقای حسین، یه اسمی روش می گذارن. حالا دلیل اسم ها، خود اسم یک معانی دارد فی حد ذاته، ولی اون معانی منظور نیست، ممکن احیانا این بر ضد اون باشد، اگر برعکس نه هم نام زنگی کافور، کافور سفید است، غالبا این غلام های سیاه مثلا اسمشون کافور بود، یا مثلا معروف میگن به کچل میگن جورتالی مثلا، ولی با اسم است، این نامگذاری است. خدا نام به اون معنا که صرفا نامگذاری باشد وجود ندارد، هرچه خدا نام دارد، هر نامی حقیقتی را، صفتی را، شأنی را از شعور ذات مقدس حق بیان می کند. در خود قرآن کریم در حدود نزدیک صد اسم برای خدا آمده است. صد اسم و در واقع خدا با صد صفت در قرآن کریم یاد شده است. در همین سوره هم و سوره قل هو الله که بیشتر سوره قل هو الله رو می‌خونیم و سوره هم در همیشه چند اسم برای خدا ذکر شده: الله، الرحمن، الرحیم، مالک، مالک یوم الدین، الصمد در سوره قل هو الله احد است و در آیات دیگری که هست. خب به خدا چرا الله میگویند؟ گفتن الله همون در اصل الاله است. مقصود یعنی ذات شایسته پرستش. ذات شایسته پرستش معنیش اینه که چون ذاتی لایق پرستش است که او کامل من جمیع الجهات باشد، یه موجودی که در ذات خود او نقص هست و ستایش نیست، یه موجودی که خودش مخلوق موجود دیگری هست قابل ستایش پرستش، قابل پرستش نیست. همینقدر میگم الاله اونی که به گونه ایست که او را باید پرستش کنه. نتیجه این میشه ذات مستجمع جمیع صفات کمال و مبرا از هر گونه سر کنه، ذات لایق پرستش. الرحمن، الرحیم، رحمان و رحیم هر دو از ماده رحمت هم. ما نمیتوانیم اصلا برای کلمه رحمت تا در فارسی یک لغت معادل پیدا کنیم، تا چه برسد که لغتی که خصوص رحمان را بیان بکنند یا لغتی که خصوص رحیم را بیان بکنند. معمولا در ترجمه های قرآن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، اینجور ترجمه میکنند: به نام خداوند بخشنده مهربان. این ترجمه رسانی اولا الله معناش خداوند، خداوند یعنی صاحب. درست خدا خداوند هست اما الله معناش با خداوند فرق می کنه. خداوند فقط یک شأن از شؤون خدا رو بیان می کنه و اون صاحب بودنش، مالک بودنش. رحمان معناش بخشنده نیست، خدا جواد هست. اگر بسم الله الجواد اگر می بود ترجمهش درست بود که بگیم خدای بخشنده، ولی رحمان که معناش بخشنده. رحیم، رحیم را مهربان ترجمه کردن، ترجمه می کنن. رحیم هم با مهربان متفاوت است. رؤوف، کلمه رؤوف که در قرآن آمده است و یکی از اسمهای خدا هست و با رحیم جدا، یعنی به عنوان دو صفت، دو اسم مختلف در قرآن آمده است. در یک جایی خداوند رؤوف است یعنی مهربان است، اما رحیم با مهربان فرق می کنه. جواد بخشنده، کسی که بخشش می بخشد، یعنی چیزی را دارد بدون عوض به دیگران میدهد، شک ندارد خداوند جواد. مهربان، شک ندارد که خداوند مهربان است به مردم، به خلق خودش. ولی در کلمه رحمت یک معنی اضافه‌ای به کار رفته است، اون این است در مواردی که یک موجودی یک حالت استحقاقی دارد، نیازمند، مستحق، این دست نیازش دراده است، حالا یا به زبان یا به لفظ یا به زبان تکلیف، دستش دراز است و ظرفش خالی که میخواد خودش. در این جور موارده که ما از کردیم در فارسی الان من لغتی الان لاقل به ذهنم نمیرسه، ما در فارسی میگیم قابل ترحم است، یعنی استحقاق دارد که به او خیر برسد. منتاش انسان در انسان ترحم، انسان اون وقت رحمتش به یک مستحق میرسد که تحت تأثیر حالت او قرار بگیرد، متأثر بشود، دلش بسوزه و رحمتش به اون مستحق برسد. خدای متعال از این امور منزه است. وقتی که میگیم رحمان در اینجا یا رحیم، شروع میکنیم اینجا اون کار را آغاز میکنم، کار خود را آغاز میکنم به نام الله، به نام الله رحمان، به نام الله رحمان رحیم. خود خدا هم کتاب خودش را با نام خودش آغاز سوره هم و حسب ترتیب اول سوره قرآن است و حتی بعضی گفتن اول سوره نازل هم هست، اگرچه حالا شاید قول چیزتر این است که آیات اول اقرأ آیات اول نازل هست. برحال فاتحه تل کتاب است، آغاز قرآن است. قرآن خود را با نام خود، با نام الله و رحمان، الله رحمان الرحیم آغاز میکنیم و هر سوره ای رو با این نام آغاز میکنه. ادب مسلمان این است که هر کارش را با نام خدا آغاز میکنه. حتی سر صفحه که میشینه غذا میخواد بخوره، خود غذا خوردن فی حد ذاته کار عادی معمولی است که مشترک میان انسان و حیوان، اما انسان میتواند این کار مشترک و انسانیش بکنه. باشی با قدس بخشیدن و برکت بخشیدن و شرافت بخشیدن و منتصب کردن و نام خدا رو روی او گذاشتن و نصب کردن. خب از این بیان مختصر راجع به بسم الله بگذاریم. الحمدلله رب العالمین، سوره مبارکه حمد با حمد آغاز می شود. حمد یعنی چی؟ آیا حمد در فارسی یک لغت مرادف دارد؟ اینم اتفاقا نظیر همون رحمان و رحیم است. یک لغت 100% معادل نمیتونیم برای لغت حمد پیدا بکنیم. ببینید یه لغات نزدیک به حمد ما داریم که اونها در فارسی هم معادل دارن. یکی لغت مدح هست. مدح در فارسی یعنی ستایش. ستایش انسان وقتی که یک موجودی را در یک حدی از کمال و عظمت و حسن و بها و جلال و جمال میبیند، شروع میکنه بود ستایشش می کنه. یعنی خوبیهاش را یاد میکنن، بیان میکنن، تمجیدش میکنن. این رو بهش میگن ستایش. یه لغت دیگر ما داریم، لغت شوق. شوق مربوط به رابطه میان انسان و یه موجود دیگر، یعنی انسان در رابطه اش با یه موجود دیگر که اون هم مثل خودش عالم و شاعر است. وقتی که اون موجود دیگر به این، مثلا انسان دیگر به این نیکی میکنه، یه حسی در انسان هست که اسمش بذاریم حس سپاسگزاری، اون تشکر. انسان از اون طرف تشکر میکنه، از محبتی که اون کرده، از خدمتی که اون کرده، از احسانی که اون کرده تشکر میکنه، با لفظ یا با عمل با هر شکل. لغت تشکر ترجمه فارسی سپاس هست. وقتی میگه سپاسگزارم یعنی تشکر میکنم. حمد را چی باید گفت؟ در ترجمه ها گاهی بعضی از ترجمه ها الحمدلله میگن ستایش از آن خدا. نه، حمد معنی ستایش دید. گاهی میگن حمد یعنی سپاس از آن خدا. سپاس هم که باز با شکر یکی میشه، با آن که حمد هم با شکر فرق میکنه و هم با مدح کرده با هر دوی. در حمد که نمیشود با یک لغت مفرد او را بیان کرد، باز هم لغت سپاس نزدیکتر است. مثل این که دو لغت ستایش و سپاس یعنی شکر و مدح را اگر در یکی دیگر ادغام بکنیم، شاید لفظ هم درش درگیر، معنای هم درش درگیر، و حتی شاید این هم کافی نباشد. یک معنای بالاتر از این هم درش ادغام بکنیم، اون شایستگی برای پرستش تقریبا شاید نوعی مفهوم پرستش هم در این کلمه هست. به هر حال مفهوم سپاس و مفهوم ستایش در این لغت هست. حالا اینجا ببینید، این شناخت انسان خیلی به انسان در معارف الهی کمک می کند. این که میگن اگر هر کس خودش رو بشناسد، خدا رو بشناسد، مطلب خیلی خیلی عظیم است، مطلب بسیار درستی. و اگر بعضی از این جمله رو به این شکل معنی کردن که اگر کسی خودش رو نشناسد، خدا رو نمیتونه بشناسد. خود شناختن انسان یکی از راه‌های شناختن‌های انسان که به شناختن خدا منتهی می شود، شناختن احساسهای خاصی در انسان که این احساسها از مختصات هست. یکی همین احساس سپاس، احساس سپاس این چیه؟ یک نوع عکس العمل خاصی است. یک کسی به انسان نیکی میکنه، وجدان انسان به انسان فرمان میدهد که سپاسگزاری، نیکی را باید سپاسگزاری کرد، در مقابل احسان باید سپاسگزار بود. از این سپاسگزار بودن یعنی چی؟ احساس عجیب و غریبی است در انسان، احساس سپاس بوده. این به تعلیم و تربیت های محیط هم مربوط نیست، یه امر فطری است، به فطرت انسان مربوطه. قرآن در یه جا دارد که در سوره مبارکه الرحمن است، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. از خود بشر سوال میکنه، از فطرت بشر سوال میکنه، یعنی مطلب است که خودتون با یک الهام ذاتی درک میکنید آیا پاداش نیکی جز نیکی چیزی دیگه میتونه باشه؟ ببینید آقا، اگر یک کسی به یه انسان نیکی بکنه، این در علاج نیکی او به او بدی بکنه، میره چی میگم؟ میشه که آقا خب در شهر اونها رسمشون اینه که وقت نیکی کردن بدی بکنه، آدم قبول بکنه که آقا شهر اونها رسمشون اینه. یه چیزه مسائل رسمی درسته، مثلا فرض کنید شما که در یه جا رسمی این است که وقتی یه کسی بخواد یه نفر دیگه احترام بکنند مثل قدیم و خودمون کلاش سرش میذاره، حمامش سرش میذاره، همین تو ماها که اصطلاح تیپ ماها خب معمول این است. اگر مثلا یه آقای محترمی وارد بشه در منزل ما سرمون لخت بشه، امام رو زمین گذاشت برن امام سرمون بذاریم برمانده. اما فکریا که در این کارم اصالت ندارن، مقلد فرنگی ها هستن، فرنگی ها رسمشون این است که وقتی میخواد احترام بذارن کلاش رو میذارن، بابا وقتی میخواد وارد اتاق یک کسی بشه که خیلی براش احترام قائل است کلا سرش از سرش بر میداره سر به نمیاره. خب بعد چی میگیم؟ یا آقا شهر اون رسمشون اینه که شهر اون رسمشون اینه. خب این راست هم هست، اینا رسومه، رسوم شهرها ممکنه مختلف باشه، هر شهری یه رسمی داره. گله یه دا کنت فی بلدتی غریبم فعاشر فعاداب ها، یعنی مسائلی که در حدود رسوم و آداب هست تو هر شهری که انسان باشه خب به رسم اونجا هم عمل میکنه. اینا مسئله مهم نیست، چیزی که عقل و شرع در اون مورد دستوری ندادن خب به عرف عرفی میشه. اما اینجور مسائل میشه گفت یک کسی به انسان خوبی بکنن، بعد این در مقابل بهش بدی بکنن. این همه رو تو یک عمر به تو نیکی کرد، تو نیکی او رو بدی پاسخ میگی؟ شهرم رسی یه مرشی تو رو برای روشن یکی نیست. این وجدان انسان حکم میکند، فطرت انسان حکم میکند. نیکی سپاست، این نوع عکس العمل خاصه. حیوان نمیتونه، حیوان در حدی که خواهش بکنه، التماس بکنه، مثل سگ گربه که میان یا حالت خواهش و التماس و اینجور چیزها میگیرن، این حرف ها. ولی یک حالتی، یک نوع عکس العملی که اسمش عکس العمل سپاس باشه، حالا تو خیابان مثلا فرض کنید یه نفری میخواد راه اصلی مال یک نفر دیگه است، اتومبیلش راه اصلی مال دیگری، خب حق مال اینه، بس این وای میسته. خب اون که راه مال اونیز بیاد رد بشه، وقتی رد بشه خب میدونه حق خودش رو یک کنه، دستش رو لاغل بلند میکنه برای سفاس. اما حیوان این احساس به نام احساس سفاس نیست. سفاس گداری یعنی من انسان از عالی ترین افتاها و شریف ترین الهامها که در من هست دارم استفاده. یعنی حس میکنم این همه رحمت که به عالم به عالمیان رسید، به خود من رسید، همه احسان. وقتی میگم الهم یعنی اون چه از ناحیه خدا من میبینم به هر موجودی احسان چیز رحمت هست. من به عنوان یک احسان درک میکنه به یه عنوان انسان این احساس عالی مترقی سپاسگزاری در من هست، دارم سپاسگزاری میکنم. از کلم سپاسگزاری چون لغت دیگری نداریم میگم سپاسگزاری، در لغت هم سپاسگزاری هست به علاوه یه چیزایی دیگه. پس وقتی که انسان میگه الحمدلله رب العالمین، باید توجه داشته باشه که چقدر انسان میشه با این انسان میشه. چقدر معرفت به خرج میدن، میفهمن، میشناسن، درک میکنن که خدایا تو محسن علی الاطلاق هستی، تو رحمان علی الاطلاق هستی، تو رحیم هستی، من سپاس بنده هستم و بنده هستم کاری که از بنده ساخته است باز تو به من این رو دادی، سپاس تو در مقابل تو خضوع میکنم که از بکنم غیر از مفهوم شب یه چیزی دیگه تو پس خضوع میکنم، بندگی تو میکنم، بر سپاس گذارا نه بندگی میکنم. الحمدلله سپاس گذاری کیو باید سپاس گذاری؟ اینجا اتفاق دارم تفسیری که معنای آیه این تمام سپاس و گذاری ها از آن خدا است. ببینید یعنی فقط خداست، هر چه حمدی در عالم هست مال اوست و برای اوست، چون هر چه نعمتی است از اوست، از همه حمدها هم سیر طبیعیش این است که به سوی او باید سرازی بکنند. اگر در حمد کلمه غیر از سپاسگزاری مفهوم خضوع و فروتنی عابدانه و بندگیانه درش باشد که اصلا دیگه غیر خدا را نمیشه حمد کرد، حتی پیغمبر. و اما اگر حمد را با شکر یکی بگیریم سپاسگزاریه، هم صرف سپاسگزاری، چرا؟ سپاسگزاری هم خدا را انسان باید سپاسگزار باشد و هم هر وسیله از وسائلی که خدا قرار داده است، مخلوقاتی که مخلوقات خدا که وسیله هایی هستند که از مجرای وجود اونها به انسان خیر میگذرد، خیر میرسد، اونها را انسان باید شاکر باشد، سپاسگزار باشد. و حتی اگر انسان بخواهد به بهانه این که فقط من شاکر خدا هستم بنده خدا را شاکر نباشد، این خدا را دیگه شاکر نیست. خدا گفتن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که مخلوق رو سپاسگزار نباشد خالق رو سپاسگزار نیست. پدر، مادر، معلم، عرض کنم که و هر نوع دیگر افراد باشد دائما با یک دیگر در معامله هستند، در رابطه هستند و انسان مشمول خیرها و جودها و احسانها و محبتهای انسانهای دیگر است. این زهد نیست، تقوا نیست، خداشناسی نیست که آدم بگه آقا من به بنده ها کار ندارم، من فقط خدا رو شکر میکنم. نه، درن که بندگان خدا هم باید شکر. بلی، نه معناش این است که در یه جا بنده رو باید شکر کرد، یه جا خدا رو باید شکر. همون جام که بنده رو سپاسگزاری میکنید باز باید بدونید که بنده رو هم یک وسیله ایست، بنده وجودش را، هستی خودش را، بقای خودش را، همه چیزی که از خدا دارد، در همون حال انسان با خدا را سپاسگزار باشد. پس تقسیم نمی شود که یه جا باید خدا را سپاسگزاری کرد، یه جا بنده را. هر جا که دست بنده هست بنده را باید سپاسگزاری کرد، در همون حال خدا را. هم مال کیست؟ مال الله. خود الله را من از اینجا معلوم میشه که تنها سپاسگزاری نیست، ستایش هم توش هست. خدا به دلیل این که یگان ذات شایسته پرستش هست، به اون دلیل همه سپاسگزاری ها بکنه. به دلیل این که رحمان است، معنی رحمان هست، ستایشش میکنم و سپاسگزارش. به دلیل این که رحیم است ستایشش میکنم و سپاسگزارش هستم و در مقابلش خاضعم خاشعم خودم. این هم معنی آیه الحمد لله رب العالمین. رب العالمین را باید مقدم میداشیم با الرحمن الرحیم یا الحمد لله رب العالمین. باز اتفاقا به کلمه ربم که میرسیم از اون کلماتیست که یه ترجمه دقیق فارسی معادل این کلمه بیره. گاهی رب را به معنی تربیت کننده میگیرن، ربابه اگرچه هست ولی میگن همون ربایه هست، معنای ربایه هست. اگر اینجا بشه پرورش دهیم، گاهی رب رو به معنای خداوندگار صاحب. عبدالمطلب گفت انا رب بول ابل ولی بیترم انا رب بول ابل، یعنی من خداوندگار این شطاران هستم، یعنی صاحب شد فقط معنی صاحب رو. خب درباره خدا البته درست است که خدا صاحب عالم است، جهان را صاحبی باشد خدا نمید. ولی هیچ کدام از اینها به تنهایی کافی نیست که مفهوم کلمه رب را بفهمانند. مثل این که در مفهوم این کلمه هم خداوندگاری، صاحب اختیار بودن، صاحب به معنی صاحب اختیار بودن، هم خداوندگاری و صاحب اختیار بودن و هم تکمیل کردن و پرورش دادن. خدایی که خداوندگار و صاحب اختیار و مکمل و به کمال رسان، کمال رسان همه عالم ها، اینجا این را عرض بکنیم که دیگه وقت ما دارد میگذرد. اینجا ما با یه حقیقت دیگری برخورد میکنیم. خداوند متعال البته عوالمی خلق کرده است که اون عوالم به دلایل خاصی موجودات اون عوالم هر کمالی که میتوانند داشته باشند از اما اول میتونند از اولی که آفریده شدن با تمام کمال ممکنشون آفریده. ولی عالمهایی ما داریم، یه عالمی که الان ما توش هستیم، عالم دنیا، عالم طبیعت، عالم اینجور عالم تدریجه، یعنی موجودات این عالم نظامش اینچینی وجودها از نقص آغاز می شود و به سوی کمال سیر می کنه و حرکت می کنه. خدا هم عالم ما را آفریده است ولی بعدم که آفریده داره هی موجودات را به جلو می برد، به سوی کمال سوق می دهد. خود انسان وجودش از نفس آغاز می شود برای این که به کمال برسد. و بلکه هر موجودی، همین موجود ما، حتی جماداتی، آیا اول خورشیدی بوده به همین ترتیب، ماهی بوده به همین ترتیب، به همین نظم و به همین شکل، به همین در ستارگان بی این وضع، یا یه وضع ساده تری ابتدا بوده که دیگر خدای متعال دست ربوبیت و رب العالمینی زمین رو به این شکل، ماه رو به این شکل، ستاره رو به این شکل، آیا اول در روی زمین دریا به همین وضع بوده، خشکی به همین وضع بوده، کوه‌ها به همین وضع بوده است، دره‌ها به همین وضع بوده است، خاک‌ها به همین وضع بوده است، گیاه‌ها به همین وضع بوده است، حیوان‌ها به همین وضع بودند، انسان‌ها نه. این دست پرورش دهندگی و دست تکمیل پرورشگار است که موجودات رو طور میدن به هیچ موجودی به اندازه انسان وجودش از ناقصترین مراحل آغاز نمیشود و به دورترین مراحل کمال منتهی میشود. باشه، توضیح بیشتری برای جلسه آینده و دنباله آیات و انشاءالله بعد از عرض میکنم که چون ما وقتی که ایام و حیات میرسن قاعدمون در این است و باید هم چنین باشد که در ایام و حیات توسلی و ذکر مصیبتی شده باشد. جمله ای از کوچک از پیغمبر اکرم در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها رسیده است که اگر پیغمبر در باره حضرت زهرا جز این جمله را نگفته بود کافی بود. گاهی وقتا یه جمله ها به جای هزار جمله به کار برده می‌شود. ببینید، اول یک تمثیل براتون عرض کنم. شما ممکن است یه نفری را یک کتاب در بارش بنویسید یا به یک نفر دیگر مخود معرفیش کنید، یک ماه در باره فضائل و مناره بود هم بود تمام مزایا و زوایای وجود رو روشن کنید به جوری که اون شخص کاملا این به بشنسه، به اعتراف بکنه به عظمتش، به شخصیتش. یا نه یک ماه، نه یک سال، ده سال، ولی یه آدم دیگه براش نزیده. بعد که خوب این به شناس یک مرتبه بهش میگه ها اون یه نفر دیگری هست که تو نمیشنسی، اینه که تا حالا گفتم شناختی، اینه که شناختی اون شناختی. همین یه جمله مثل اینه که یک سال در باره اینم هر سدی علی شخصیتش به دلایل خاصی، البته نه اون مقدار که شایسته اون شناخته شده. علی از کودکی، دوره کودکیش با پیغمبر، در جهادهاش با پیغمبر، در فداکاری‌ها، در ایثارها، در گذشت‌ها، در همه فضائل نفسانی، در اون عبادت‌ها، در اون نمازها، در اون خلافت، در اون عدالت، در اون آزاد منشی، در اون بزرگواری، اون همه علم، اون همه خطبه علی رو تا یه اندازه لاخر انسان ها میشه. ولی زهرا اطلاعات ما، اطلاعات جزئی ما در باره حضرت زهرا به اندازه اطلاعات جزئی ما، یعنی اطلاعات خصوصی در باره حضرت علی که ضروری از ایشان قضایا اون قدر نقل نشده، از ایشان خطبه اون قدر نقل نشده، از زندگی عبادتی ایشان اون قدر نقل نشده. اما یه جمله